صبحانه با خبر.
صبح زود بیدار شدن، آماده کار شدن، صبحانه با اشتها یا بیمیل خوردن، سراغ اتوبوس یا تاکسی رفتن، ترافیک و گرما و آدمای عصبانی، همه اینا یعنی باید کار رو شروع کرد، روز رو هم، چه سه‌شنبه باشه چه یه روز دیگه. وسط هفته است و ما باز هم از رادیو فردا رأس ساعت 7 صبح به وقت ایران براتون از دنیایی میگیم که میتونه صبحتون رو تغییر بده. خوب یا بدش پای ما نیست، ما فقط بهتون میگیم از دیشب تا الان چه اتفاقایی در ایران و جهان افتاده. سلام بر شما که این اول صبحی 14 تیر ماه باز هم رادیو فردا رو انتخاب کردید برای بروز شدن، شنیدن آخرین خبرها و گزارشها و گفتگوها و برای اینکه روز رو موقع رفتن به سر کار توی ماشین یا تاکسی یا وسط حال و هوای بیدار شدن با شنیدن خبر شروع کنید. صبح بخیر میگیم به شما که روز رو با همه بی‌حوصلگی ها و نگرانی ها، با وجود بدخوابی و بیماری، یه جور دیگه شروع میکنین، با خوشی و خرمی، در حالی که میدونین هیچ چیز در امن و امان نیست. این برنامه صبحانه با خبر هست که هر روز رأس ساعت 7 صبح از رادیو فردا پخش میشه. 90 دقیقه برنامه زنده است که بچه های رادیو فردا توی بخش های مختلف برای تک تک قسمتاش تلاش کردن. آزاده اثری هستم و با شما هم توی این یک ساعت و نیم برنامه زنده که به سه بخش نیم ساعته تقسیم میشه، با انواع و اقسام گزارش ها، گفتگوها و خبرهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری و ورزشی. کافیه با ما بمونید تا چند دقیقه دیگه درباره منطق و دلیل وعده ویلادار شدن مردم ایران بشنوید. از خط قرمزهای رئیس جمهوری میشنوید و کابینش و واکنش به آخرین نظراتش. برای شما از کشته شدن یک سرباز جمهوری آذربایجان توی درگیری مرزی با ایران میگیم. سری میزنیم به شکل و شمایل سریال های تلویزیون این روزهای تلویزیون ایران درباره تجمعات دانشجویی. از بازگشت چاوز به ونزوئلا میشنوید. و آخرین خبرهای فرهنگی و هنری رو براتون میگیم. روزنامه ها رو هم مرور میکنیم و از ورزش هم میشنوید. کافی همراهمون بمونید و خبرها رو دریابین و بعد از اخبار بیشتر بشنوین که چی در انتظارتونه تو این یک ساعت و نیم. بهروز کارونی اومده تو استودیو و آماده است برای اینکه خبر بخونه. صبحت بخیر.
سلام آزاده جان، صبح تو هم بخیر و همینطور شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز خوبی داشته باشن.
تو هم همینطور امیدوارم که روز خوبی در انتظارت باشه. برامون بگو اصولا با خبرایی که سر و کار داشتی ممکنه روز خوبی هم داشته باشی؟
بستگی داره.
خبر خوب که معمولا خبر نیست.
بله متاسفانه اینطوره، ولی خب ممکنه خبر خوبم لاولا بالاخره وجود داشته باشه، برای تکاپو برای زندگی بهتر هم برای خودش.
امیدوارم. خب بگو ببینم چه خبر.
خب خبره که توی عرصه جهانی بحث بازگشت هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا است به کشورش که رفته بود، البته قبلش رفته بود برای جراحی بیماری سرطانش، غده سرطانی رو در بیاره به کوبا، پس سخنرانیش برای مردم، بعد بحث همون درگیری مرزی ایران و آذربایجان که خودت هم اشاره کردی و البته گزارشش هم مال خودم هست.
بله.
و بعد خب خبرهای دیگه که مربوط به ایران هستش و یا کشورهای منطقه و اینا.
خب پس بهتره که مفصلتر توی خبرها بشنویم. بهروز کارونی.
هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا روز دوشنبه در سخنرانی برای هزاران تن از طرفدارانش در کاراکاس قول داد که در نبرد برای زندگی پیروز خواهد شد. وی که به سرطان مبتلا بود برای عمل جراحی و معالجات پزشکی به کوبا رفته بود. به گزارش خبرگزاری ها وی چند ساعت پس از بازگشتش به ونزوئلا سخنرانی کرد. آقای چاوز یک روز پیش از برگزاری مراسم 200مین سالگرد استقلال ونزوئلا از اسپانیا به کشورش بازگشت. مقام های جمهوری آذربایجان میگویند روز یکشنبه در درگیری میان گروهی از مردان مسلح که در حال ورود به جمهوری آذربایجان از خاک ایران بودند و نیروهای مرزبانی آن کشور، یک سرباز جمهوری آذربایجان کشته شده است. پیشتر معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور ایران با توصیف آنچه که درگیری محدود مرزی نامید گفت علت این درگیری ورود غیرقانونی نیروهای جمهوری آذربایجان به خاک ایران و بی‌توجهی آنان به هشدارهای ایست مرزبانان ایران بوده است. همونطور هم که گفته شد در بخش گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. شماری از عکاسان مطبوعات در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی جدی از برخورد با مریم مجد عکاس مطبوعاتی خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او شدند. خانم مجد یک روز پیش از سفر به آلمان در خرداد ماه برای عکاسی از جام جهانی فوتبال زنان بازداشت شد و بر اساس گزارش‌ها در زندان اوین به سر می‌برد. 32 عکاس مطبوعات نوشتند اگرچه خبر بازداشت مریم مجد تاکنون از سوی مراجع رسمی به صراحت تایید نشده، اما برخوردهای غیرقانونی با برخی فعالان رسانه‌ای موجب نگرانی جدی از برخورد با این عکاس جوان مطبوعاتی شده است. در این بیانیه همچنین از انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی کشور خواسته شده است که به وظیفه صنفی خود عمل کند و پیگیر بازداشت مریم مجد باشد. رئیس مجلس آلمان نیز در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار آزادی خانم مجد شد و بازداشت او را نه تنها نقض آزادی رسانه بلکه نقض جدی حقوق بین المللی تضمین شده آزادی و حقوق بشر دانست. تعدادی از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد روز دوشنبه در اعتراض به پولی شدن سرویس‌های دانشجویی در مقابل درب اصلی این دانشگاه تجمع کردند. خبرگزاری ایسنا با اعلام این خبر به تعداد معترضان اشاره نکرد. بر اساس این گزارش حسین سید موسوی مدیر روابط عمومی دانشگاه فردوسی گفت سرویس‌های این دانشگاه در تابستان حذف شده و دلیل این موضوع نداشتن سرانه دانشجویی دانشجویان در تابستان بوده است. وبسایت کلمه گزارش داد که مهدی حسین‌زاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی پس از پایان دوره محکومیتش از زندان اوین آزاد شد. آقای حسین‌زاده پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و در دادگاه به یک سال زندان محاکمه شده بود. سرویس امنیتی نیجریه روز دوشنبه اعلام کرد که بیش از 100 تن از اعضای یک گروه تندروی اسلامی را بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها بخشی از شمال نیجریه در ماه‌های گذشته صحنه حملات یک فرقه افراطی به نام بوکو حرام بوده است. پایگاه این فرقه در شمال شرقی نیجریه قرار دارد.
بهروز کارانی بود و باز هم خبر خواهیم داشت حدود 20 دقیقه دیگه توی بخش دوم صبحانه با خبر. در ادامه واکنش ها نسبت به وعده تازه محمود احمدی نژاد به مردم، خانه نشد ویلا، هر خانوار ایرانی یک ویلا.
تعیین این زمین ها، نقشه برداریشون که کجا خواهد بود، چطور تقسیم خواهد شد، مبانی توزیع چه خواهد شد، به این دستگاه اداری چطوری میخواد مالکیت اینا رو تعیین بکنه، بعد یک پروسه بسیار طولانی است.
بحث‌های تازه درباره موضع‌گیری اخیر محمود احمدی نژاد نسبت به خط قرمزهای کابینه. توضیح مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد درباره این هست.
تهدید احمدی نژاد اتفاقا با یکی از مصادیقی که آقای جهانفکر برای خط قرمز گفته تعارض داره و اون هم رهبری جمهوری اسلامی هست. چون
پخش سریال جدیدی از تلویزیون جمهوری اسلامی درباره تجمعات دانشجویی و موضع‌گیری در مقابل هر نوع اعتراض در کشور.
تلاش کردم موضوع رو یک مطالبه صنفی نه سیاسی کاهش بدن و با گرت برداری از کشش و نداغات رو تا درگیری یا پروژه دست داشتن دشمن در همه اعتراضات رو کلید بدن.
ممنوعیت ورود زنان به قهوه خانه ها و آخرین خبرهای فرهنگی و موسیقی ایران و جهان در گذشتگان موسیقی و جدیدترین آلبوم‌های موسیقی ایران و جهان. اینها فقط بخش‌هایی هست که تا ساعت 8:30 به وقت ایران از اینجا رادیو فردا توی برنامه صبحانه با خبر ما می‌شنوید. همراهمون بمونید تا بیشتر بشنوید. از دیروز تا این لحظه بارها درباره وعده تازه محمود احمدی نژاد به مردم شنیدین، وعده‌ای که به بقیه قول و قرارهای رئیس جمهور ایران اضافه شد. بیشتر از 3 دهه بعد از وعده‌های ابتدایی انقلاب اسلامی، مردم ایران هنوز وعده آب و برق و گاز مجانی رو از یاد نبردن که این روزها هرچند قیمت آب و برق و گاز و بقیه کالاهای اساسی فقط 1 گام با قیمت‌های جهانی فاصله داره، همچنان مسئولان دولتی وعده میدن. این بار حتی وعده از خونه دار شدن همه مردم ایران هم فراتر رفته. این بار قراره همه ویلادار بشن. آرش حسن نیا.
اینطور که محمود احمدی نژاد میگوید این آرزوی اوست.
آروم آروم
از این فضای آپارتمان 40 50 متری و 60 70 متری باید فاصله بگیرد. آرزوی من این است روزی برسیم که هر خانواده ایرانی یه خونه ویلایی ولو نقلی خودش داشته باشه.
این آرزوی محمود احمدی نژاد که با واژه باغ شهرها در مباحث شهرسازی به آن اشاره شده، با واکنش علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روبرو شد که نسبت به این برنامه دولت نگرانی هایی داشت.
من جدا از این طرح باغ شهرها نگرانم. آقای رئیس جمهور هم چند بار با من مطرح کردن، گفتم به ایشون من نمیدونم چی پیش میاد، سوء استفاده چی ها چه کار خواهند کرد. من میدونم، مطمئنم یه عده‌ای نشستن کمین گرفتن ببینن چطور میتوانن این طعمه رو برو باین. جنگل های اطراف شهر هست، زمین های جنگلی و مناطق جنگلی هست، نگاهشون به این هاست.
اما محمود احمدی نژاد بی توجه به این نگرانی آشکار رهبر جمهوری اسلامی یک بار دیگر از آرزوی خود سخن گفته و این بار با توضیحاتی بیشتر از همیشه از جزئیات آن گفته است. او گفته انقلابی واقعی در حوزه شهرسازی در سر دارد. بر اساس این انقلاب واقعی در حوزه شهرسازی به هر خانوار ایرانی 1000 متر مربع زمین واگذار می شود تا در 100 متر مربع آن خانه بنا کند و در مابقی زمین واگذار شده باقی برای خود و خانواده اش بسازد. بر اساس آماری که مرکز آمار ایران اعلام می کند، تعداد خانوارهای ایرانی به 20 میلیون خانوار بالغ می شود. رقمی که هر روز به تعداد آن افسوده می شود. اما حتی با فرض ثابت ماندن تعداد خانوارهای ایرانی، برای اجرای این طرح نیاز به 2 میلیون هکتار زمین مناسب است که با دیگر فضاهای شهری مورد نیاز از معابر عمومی گرفته تا مراکز خرید و دیگر نیازهای شهری ضروری، اراضی مورد نیاز این طرح به 4 میلیون هکتار بالغ می شود. اما یافتن چنین زمین‌هایی برای اجرای این طرح تنها مشکل اجرای آن نیست. احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد، از ارزیابی خود درباره این آرزوی محمود احمدی نژاد چنین می‌گوید:
بسیاری از این محاسباتی که به روی کاغذ میشه از اون جهت که در جهان واقعیت فاکتورها، عوامل و موانع زیادی دارن به ناسازگاری برمیخوره و اجرایی نمیشه. نمونه چنین به اصطلاح آرزوهایی که در واقعیت رنگ باخت رو ما میتونیم در داستان بنگاه‌های زود بازده ببینیم، یا مسکن مهر، یا طرح خروج کارمندان از تهران. اینا نمونه‌هایی هستن که یه طرحی به روی کاغذ مهندسی میشه، اما از اونجایی که عالم واقعیت یک جهان سیالی است، یک جهانی است که متغیرهای زیادی وجود داره که رو کاغذ نمیاد، متوقف میشه. یعنی حتی اگر در مرحله اول داستان ما بخوایم تحلیل بکنیم، تعیین این زمین ها، نقشه برداریشون که کجا خواهد بود، چه دور تقسیم خواهد شد، مبانی توزیع چه خواهد شد، به این دستگاه اداری چطوری میخواد مالکیت اینا رو تعیین بکنه، بعد توزیع بکنه و بعد اینا رو تا پروسه قانونیشو تا آخر بگذرونه، این یک پروسه بسیار طولانی است که اونهایی که دست‌اندرکارن به خوبی با مشکلات اداری اون آشنا هستند.
برای آنکه دشواری کار تحقق این آرزوی محمود احمدی نژاد را متوجه شویم، کافی است بدانیم 4 میلیون هکتار اراضی مورد نیاز اجرای این طرح معادل مساحتی بیش از 50 برابر مساحت کلان شهر تهران است.
حالا که بحث درباره کارا و رفتار و حرفای آقای احمدی نژاد، باز هم در همین زمینه براتون برنامه داریم. البته الان موضوع این هستش که خط قرمز دقیقاً از کجا تا کجاست. چند روز پیش محمود احمدی نژاد در مورد بازداشت همکارانش هشدار داد و گفت که کابینه اون خط قرمزه. بعد از این گفته اصولگرایان به رئیس جمهور حمله کردن که قانون خط قرمز، نه کابینه. اما روز دوشنبه علی اکبر جوانفکر، مشاور محمود احمدی نژاد، توی سرمقاله روزنامه دولتی ایران در توضیح این جمله آقای احمدی نژاد گفت که منظور اون از خط قرمز منافع ملی، قانون اساسی و رهنمودهای رهبر جمهوری اسلامیه. وحید پوراستاد در گفتگوی با علی افشاری، تحلیلگر مسائل ایران که مقیم آمریکا هست، از اون پرسیده که چه دلیلی وجود داره که مشاور رسانه‌ای آقای احمدی نژاد مجبور شده چنین توضیحی بده.
بر اساس این اظهارات رو باید واکنشی دونست به اعتراضات زیادی که در درون جریان سیاسی اصولگرا و سایت‌ها و رسانه‌های وابسته به اونها به موضع رئیس جمهور مطرح شده بود و همچنین موضعی که قوه قضاییه از طریق آقای منتظری رئیس دیوان عدالت اداری مطرح کرده، به صراحت عنوان کرد که مبنای برخورد قوه قضاییه قوانین کشور استش خط قرمزی وجود نداره. و خب این اظهارات نشون میده که مسئولین حشره دستگاه قضایی به شدت ناخرسند و ناراضی بودن از اظهارات آقای احمدی نژاد. احتمالاً این منجر شده به یک سری بحث‌های درون حکومت، فشارهایی به ایشون اعمال شده که تاثیر داشته باشه در موضعش. و در این اظهارات آقای جوانفکر نمیتونه یک سرمقاله ساده باشه و به شکل منطقی قطعاً هماهنگی‌های صورت گرفته و ایشون هم خواستن یک خرد اعتراضات رو آروم کنه.
آقای افشاری، آیا این توضیحات آقای جوانفکر مبنی بر اینکه منظور از خط قرمز آقای احمدی نژاد منافع ملی، حقوق مردم و قانون اساسی و غیره است، به نوعی عقب نشینی از این تهدید آقای احمدی نژاد که گفت دست اندازی به کابینش خط قرمز نیستش؟
بله، به هر حال کاملا یک تفاوت زیادی بین آنچه که آقای جوانفکر از تهدید احمدی نژاد تفسیر کرده با آن چیزی که آقای احمدی نژاد به صراحت عنوان کرده، یعنی دستگیری و بازداشت هر کدوم از اعضای کابینش منجر میشه که اون سکوتش رو بشکنه و حرفای رو بزنه، خب یک تفاوت خیلی چشمگیری دیده میشه و به نوعی موضع آقای جوانفکر خیلی موضع محافظه‌کارانه تر هست و یک عقب نشینی آشکار رو نشون میده. نکته دیگه که من میخوام بگم این هست که تهدید احمدی نژاد اتفاقا با یکی از مصادیقی که آقای جوانفکر برای خط قرمز گفته تعارض داره و اون هم رهبری جمهوری اسلامی هست، چون رهبری جمهوری اسلامی عنوان کرده بود پیش از این که رؤسای قوه علیه همدیگه حرفی رو نزن علیه اظهارات و آمارهای اونها، ولی آقای احمدی نژاد به صراحت قوه قضاییه رو برخورد سیاسی محکوم کرد.
آقای افشاری، آقای احمدی نژاد مجبور شدن در هفته های اخیر اونقدر تون جلو برن، انتقاد بکنن و بعد از یه مدتی با موج انتقادات که مواجه میشن کمی عقب نشینی میکنن، در حالی که ما در طول سالهای اخیر روحیه‌ای که از آقای احمدی نژاد دیدیم این بوده که از حرفها و گفتهای خودشون بر نمیگردند و همچنان به اون تاکید میکنن.
به نظر من باید به نکته توجه بکنیم که آقای احمدی نژاد در فضای جدید وزن واقعی خودش معلوم شده. تا پیش از اون ایشون از حمایت شخص رهبری، حمایت نامشروط ایشون و همچنین اکثریت جریان اصولگرایان به خصوص بخش‌های افراطی، امنیتی و نظامی اونها برخوردار بود و این باعث شد که ایشون اعتنایی نداشته باشه به نظرات مخالفینش و همچنین دیگر قوای حکومتی و تخت گاز به اصطلاح جلو بره. اما پس از ماجرای بحرانی که بر سر عزل یا ادامه به کار حیدر مصلح پیش اومد، خب فضای جدیدی در داخل حکومت ایجاد شده و الان آقای احمدی نژاد تکیش فقط بر خودش و جمع محدودی در درون نظام سیاسی هست و اکثر حامیان قبلی خودش رو از دست داده، چه به لحاظ جریان‌های سیاسی و چه به لحاظ نهادها و مؤسسات قانونی نظام. بنابراین در این فضا طبیعی هستش که آقای احمدی نژاد بسته به زور و توانی که داره خب حرفی رو میزنه، سعی میکنه جلو ببره، برخی جام نمیتونه و مجبور میشه به عقب نشینی.
وحید پوراستار از رادیو فردا با علی افشاری صحبت میکرد، تحلیلگر مسائل ایران.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
7:18 در ایران هست و ما مرسوم هستش در صبحانه با خبر حتما بین گزارش ها و گفتگوها و برنامه های خیلی جدی براتون موسیقی و ترانه هم پخش میکنیم. الان میخواییم از یکی از چهره های تازه توی موسیقی ایران، سینا حجازی، براتون موسیقی پخش کنیم که فعالیت هنری خودش رو البته با تنظیم ترانه و آهنگسازی شروع کرده و وقتی که با محسن چاوشی خواننده مشهور دیگه کار کرد به شدت معروف شد. عقربه رو بشنویم از سینا حجازی.
میشم نزن عقربه، زمان خوب میدونم، خورشید غروب نکن باز، میخوام بیدار بمونم، بس که دیگه آقشه، امروز نوبت کیشا، ما یه عمر تو صفیم، خدایا خوشبختی چی شد؟ بب 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 نگو که کم کشیدم، یه سر بیشتر دادی، من یه نفر بودم اما اندازه دو نفر دادی، دنیا توی مشتمه، خدایا شکر خدایا، تو صف یکی پشتمه، خدایا حتا یا شوت خدایا یه وقتایی شوخی میکنم با دست هست میگم خدا چرا همه در و بست هست میگم اگه برون زه حکمت بستی دری چرا پشتش زدی قفل محکم تری شاید زشته با بس منه دنیا جای زرجی کشیده نی حالا که داری میزن به هم کن صرف تو زن تو گوشم این کنه بسی کری گردن شدم دیگه باکی نیست انسانت لجن شده دیگه خاکی نیست وجدانش مونده زیرش خواب رفته از این که نشسته رو شاکی بس که ای دیگه آقشه امروز نوبت کی شد ما یه عمر تو صفیم خدایا خوشبختی چی شد بس که ای دیگه آقشه امروز نوبت کی شد ما یه عمر تو صفیم خدایا خوشبختی چی شد.
سینا حجازی بود و اسم این کار هم بود عقربه. به روزنامه های امروز هم سعی بزنیم درست چند ساعت بعد از انتشارشون و اومدنشون توی دکه های روزنامه فروشی.
از میان مطبوعات
شهرام رفیع‌زاده سلام بر تو، صبحت بخیر.
آزاد، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
به نظر میرسه که واکنش قوه قضاییه به صحبت‌های آقای احمدی نژاد در مورد اینکه تاکید کرده بود کابینه خط قرمز اون هست، به نوعی توی بعضی از روزنامه‌ها موضوع مشترک محسوب میشه.
بله، امروز روزنامه‌های شرق، اعتماد و جمهوری اسلامی واکنش قوه قضاییه رو به اظهارات آقای احمدی نژاد مورد توجه قرار دادن. روزنامه شرق با تیتر خط قرمز برای قوه قضاییه معنی ندارد نوشته که محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری به سخنان اخیر آقای احمدی نژاد واکنش نشون داده و گفته که اینکه برخی از مقام‌های دولت ادعا می‌کنند که خط قرمز وجود داره برای قوه قضاییه در رسیدگی به جرائم هیچ خط قرمزی وجود نداره. روزنامه اعتماد اظهارات آقای منتظری رئیس دیوان عدالت اداری رو نخستین واکنش یک مسئول بلندپایه دستگاه قضایی به موضع‌گیری اخیر آقای احمدی نژاد توصیف کرده که در ارتباط با بازداشت شماری از مقام‌های دولتی ایشون ابراز نظر کرده بود و گفته بود که خط قرمز من کابینه هست و اگر دستاندازی بشه با کابینه من وظیفه ملی خودم رو انجام خواهم داد.
دیگه چه عنوان یا موضوع مشترکی دیدی توی روزنامه های امروز صبح؟
یکی دیگر از عناوین مشترک که روزنامه های کیهان، تهران امروز، ابتکار و البته روزنامه جامعه جمع به نوعی دیگر به اون پرداخته توصیه آقای خامنه‌ای هست به سپاه پاسداران برای کاهش اختلافات. به نوشته این روزنامه ها آقای خامنه‌ای در سخنانی که روز گذشته خطاب به فرمانده سپاه پاسداران و همچنین نماینده ولی فقیه و دیگر اعضای سپاه که به دیدار ایشون رفته بودند داشته، گفته که باید اختلاف نظرها و اختلاف سلیقه‌ها رو کاهش بدیم و ایشون تاکید کرده که با روشنگری آرام مسئله ای نداره، اما سپاه پاسداران نباید فضای سیاسی فعلی کشور رو با موضع‌گیری های خودش مشتعل تر بکنه.
در مورد ممنوعیت ورود خانم ها به قهوه خونه ها که تازه اعلام شده، این موضوع چه مواردی دیدی توی روزنامه ها بهش پرداختن به این موضوع؟
بله برخی از روزنامه ها بهش پرداختن، از جمله روزنامه ابتکار، جامع جم و جمهوری اسلامی در این باره گزارش هایی منتشر کردند. اونطوری که روزنامه ابتکار نوشت، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرده که بر اساس هماهنگی هایی که با مراجع قضایی نیروی انتظامی صورت داده، از 20 تیر ماه ورود زنان و دختران به قهوه خانه هایی که قلیان توش باشه ممنوع هست. البته روزنامه جامع جم گزارش مفصل تری در این زمینه منتشر کرده و نوشته که این یک آیین‌نامه‌ای بوده که از سال 86 به تصویب رسیده، اما نیروی انتظامی تازه و پس از گذشت نزدیک به 4 سال تصمیم گرفته اون رو اجرا بکنه.
متشکرم. بازم با شهرام رفیع‌زاده هستیم تا انتهای صبحانه با خبر و میریم سری میزنیم به شهرهای مختلف در ایران.
آزاده، منم متشکرم، در خدمت تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
اگه از موج کوتاه دارید صدای ما رو میشنوید و اگه تا چند دقیقه دیگه به خصوص مشکلی براتون پیش اومد و به خاطر پارازیت و هر دلیل دیگه ای نتونستید خوب بشنوید صدای ما رو، تنظیم کنید رادیوتون رو روی موج کوتاه 22 متر و مطمئن باشید که راحت تر خواهد بود نسبت به بقیه امواجی که الان دارید صدای ما رو میشنوید. خبرهای ورزشی رو هم بشنویم با فریبرز غریب.
دنیای ورزش. در ادامه رقابت‌های وزنه‌برداری جوانان جهان در مالزی، روز گذشته کیانوش رستمی، وزنه‌بردار دسته 85 کیلوگرم ایران، موفق به کسب 2 مدال طلا و 1 نقره شد. رستمی در حرکت یک ضرب با بالا بردن 168 کیلو مدال نقره گرفت و در 2 ضرب با 210 و در مجموع با 378 کیلو صاحب 2 مدال طلا شد. کیانوش رستمی پس از کسب قهرمانی جهان از تماشاگران ایرانی حاضر در سالن ورزشگاه قدردانی کرد.
واقعا تماشاگران ایرانی اینجا بودن، همه رفیق میگفتن که وزن نگرد، خیلی خوب بود، متشکرم.
تیم وزنه‌برداری ایران پیش از این توسط جابر بهروزی و مجید عسکری صاحب 1 طلا، 1 نقره و 1 برنز شده بود. تیم ملی فوتبال ایران در اولین دیدار دوستانه بین المللیش با سرمربیگری کارلوس کیروش در برابر تیم باشگاهی متالیست اوکراین به تساوی بدون گل رسید. این بازی دیشب در محل اردوی تدارکاتی ایران در اتریش برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، تیم فوتبال ایران در 2 نیمه بازی با 2 چهره متفاوت در میدان ظاهر شد و علیرضا حقیقی دروازه‌بان دوم تیم ایران در دقیقه 57 یک ضربه پنالتی حریف را مهار کرد. تیم فوتبال ایران احتمالاً 2 دیدار تدارکاتی دیگر نیز در این اردو برگزار خواهد کرد. محمد عباسی سرپرست وزارت ورزش و جوانان عصر دیروز در اولین جلسه با مسئولان ورزش ایران اعلام کرد که معاونان قبلی سازمان تربیت بدنی از جمله حمید سجادی معاون امور ورزشی همچنان به فعالیت‌های خود ادامه خواهند داد.
از جمله جناب آقای دکتر سجادی معاونت ورزشی وزارتخانه جدید رو دارند.
حمید سجادی گزینه محمود احمدی نژاد برای تصدی وزارتخانه ورزش و جوانان 2 هفته پیش در مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد نگرفت. آرش میراسماعیلی کاپیتان تیم ملی جودوی ایران و دارنده چندین مدال جهانی و آسیایی که صبح دیروز از سوی سرمربی ایتالیایی تیم ملی جودو به اردوی تیم ملی دعوت نشد، عصر دیروز در حین تمرین دچار حمله قلبی شد و به بیمارستان منتقل شد. بر پایه آخرین خبرها، بیماری قلبی این جودوکای ملی پوش ایرانی جدی نبوده و وی پس از چند ساعت از بیمارستان مرخص شد. و باشگاه تراکتورسازی تبریز از فدراسیون فوتبال ایران درخواست کرد تا محرومیت 3 جلسه‌ای هواداران تراکتور از همراهی این تیم در بازی‌های خانگی را لغو کند. تیم تراکتورسازی تبریز در بازی با سایپا در لیگ برتر فصل پیش به دلیل رفتار غیرورزشی هواداران منتسب به این تیم به برگزاری 3 بازی بدون تماشاگر محکوم شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
خب درست نیم ساعت از شروع صبحانه با خبر گذشت در صبح سه‌شنبه 14 تیر ماه. دوباره بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم اگه همراه ما بودید در نیم ساعت گذشته، و صبح شما هم بخیر اگه تازه به ما پیوستید. آزاده اسدی هستم و این برنامه صبحانه با خبر یک ساعت دیگه از این برنامه 90 دقیقه‌ای هنوز باقی مونده و مثل همیشه با خبر شروع میکنیم و بعد براتون توضیح میدم که چه چیزهایی داریم توی نیم ساعت آینده. بهروز کارونی
سلام مجدد. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا روز دوشنبه در سخنرانی برای هزاران تن از طرفدارانش در کاراکاس قول داد که در نبرد برای زندگی پیروز خواهد شد. وی که به سرطان مبتلا بود برای عمل جراحی و معالجات پزشکی به کوبا رفته بود. به گزارش خبرگزاری ها وی چند ساعت پس از بازگشتش به ونزوئلا سخنرانی کرد. آقای چاوز یک روز پیش از برگزاری مراسم 200 سالگرد استقلال ونزوئلا از اسپانیا به کشورش بازگشت. مقام های جمهوری آذربایجان میگویند روز یکشنبه در درگیری میان گروهی از مردان مسلح که در حال ورود به جمهوری آذربایجان از خاک ایران بودند و نیروهای مرزبانی آن کشور یک سرباز جمهوری آذربایجان کشته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه درگیری در منطقه یاردیملی در جنوب جمهوری آذربایجان روی داد و در جریان آن یک افسر ارشد جمهوری آذربایجان نیز به شدت زخمی شد. مقام های مرزبانی جمهوری آذربایجان با اعلام اینکه مردان مسلح به خاک ایران فرار کردند افزودند تحقیقات در این زمینه در جریان است. پیشتر علی عبداللهی معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور ایران با تایید خبر آنچه که درگیری محدود مرزی نامید گفت علت این درگیری ورود غیرقانونی نیروهای جمهوری آذربایجان به خاک ایران و بی‌توجهیشان به هشدارهای ایست مرزبانان ایرانی بوده است. شماری از عکاسان مطبوعات در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی جدی از برخورد با مریم مجد عکاس مطبوعاتی خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او شدند. خانم مجد یک روز پیش از سفر به آلمان برای عکاسی از جام جهانی فوتبال زنان بازداشت شد و بر اساس گزارش‌ها در زندان اوین به سر می‌برد. 32 عکاس مطبوعات نوشتند اگرچه خبر بازداشت مریم مجد تاکنون از سوی مراجع رسمی به صراحت تایید نشده، اما برخوردهای غیرقانونی با برخی از فعالان رسانه‌ای موجب نگرانی جدی از برخورد با این عکاس جوان مطبوعاتی شده است. در این بیانیه همچنین از انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی کشور خواسته شده است که به وظیفه صنفی خود عمل کند و پیگیر بازداشت مریم مجد باشد. رئیس مجلس آلمان نیز در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار آزادی خانم مجد شد. بمبگذاران و مردان مسلح روز دوشنبه در عملیاتی علیه نیروهای امنیتی عراق حداقل 8 پلیس و سرباز را کشتند و 20 نفر را نیز زخمی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز مقام های امنیتی عراق همچنین گفتند که در پی پرتاب یک راکت به نزدیکی هتل الرشید در مرکز بغداد 3 تن از کارکنان آن کشته و 8 نفر نیز زخمی شدند. مردم آمریکا روز دوشنبه با مراسم رژه و آتش‌بازی 235مین سالگرد امضای اعلامیه استقلال را جشن گرفتند. 13 ایالت با امضای این اعلامیه در سال 1776 میلادی استقلال خود را از امپراتوری بریتانیا اعلام کردند و کشور ایالات متحده آمریکا اعلام موجودیت کرد. تعدادی از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد روز دوشنبه در اعتراض به پولی شدن سرویس‌های دانشجویی در مقابل درب اصلی این دانشگاه تجمع کردند. خبرگزاری ایسنا با اعلام این خبر به تعداد معترضان اشاره نکرد. بر اساس این گزارش حسین سید موسوی مدیر روابط عمومی دانشگاه فردوسی گفت سرویس‌های این دانشگاه در تابستان حذف شده و دلیل این موضوع نداشتن سرانه دانشجویی دانشجویان در تابستان بوده است. و یک دادگاه در تونس روز دوشنبه زین العابدین بن علی رئیس جمهوری سابق این کشور را به جرم حمله سلاح و مواد مخدر به 15 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد.
متشکرم. به روز کارونی بود و باز هم با ما هست حدود 25 دقیقه دیگه توی بخش دوم صبحانه با خبر، باز هم با خبرهای تازه. بازگشت ناگهانی چاوز به ونزوئلا بعد از یک عمل جراحی حساس. کشته شدن یک سرباز جمهوری آذربایجان در مرز این کشور با ایران. وضعیت خصوصی سازی در ایران بعد از 5 سال که از ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی میگذره. و آخرین خبرهای مربوط به موسیقی ایران و جهان. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. هفته 34 دقیقه در ایران هست. از ایران بریم بیرون به یک موضوع جهانی بپردازیم که از دیروز خیلی از رسانه‌ها به اون پرداختند. بریم به ونزوئلا که هوگو چاوز رئیس جمهورش روز دوشنبه به شکل خیلی غیر منتظره‌ای وارد کاراکاس شد. اونطوری که گفته میشه حتی نزدیکترین افراد توی کاخ ریاست جمهوری هم از بازگشت ناگهانی اون شگفت‌زده شدن. روز دوشنبه هزاران هوادار چاوز با خوشحالی خارج کاخ ریاست جمهوری اون توی کاراکاس گرد هم اومدن و چاوز با صدای بلند از بالکن کاخ فریاد زد که مصمم با بیماری سرطان بجنگه. از کیان معنوی بشنویم.
El presidente de la República, comandante Hugo Chávez en compañía.
رهبر چپگرای ونزوئلا شامگاه دوشنبه در آستانه 200مین سالگرد استقلال آن کشور از استعمار اسپانیا در حالی که لباس نظامی به تن داشت و یک پرچم ونزوئلا را تکان می‌داد به دوستانش گفت ما با هم در این نبرد جدید پیروز خواهیم شد. چاوز همچنین برای تشریح موقعیت کنونی خود به سیمون بولیوار قهرمان ملی تاریخ استقلال ونزوئلا اشاره کرد و گفت حتی اگر طبیعت نیست مخالف ما باشد ما طبیعت را وادار به اطاعت میکنیم. چاوز اذعان کرد که بسیار بیمار بوده و بهبود خود را یک معجزه توصیف کرد اما با این همه هشدار داد روند بیماری و درمان او همچنان ادامه خواهد داشت. چاوز گفت بگذارید کسی فکر نکند که حضور من در کاراکاس و در آستانه روز استقلال به این معناست که ما در این جنگ پیروز شده ایم. نه، ما تازه صعود از این بلندی را آغاز کرده ایم. ما تازه مراحل شکست اهریمنی را که بر روی جسم من پنجه انداخته آغاز کرده ایم. چاوز که بامداد دوشنبه وارد کاراکاس شد در دهم ماه ژوئن نخستین بار در کوبا تحت عمل جراحی یک توده چرکی در لگن خاصره قرار گرفت و متعاقبا در عمل دوم گفته شد که توده سرطانی او را خارج کردند. وی هنگامی که وارد کاراکاس شد گفت باید تحت یک رژیم دارویی منظم و خاص قرار داشته باشد. با این همه چاوز تاکید کرد که در قدرت خواهد ماند. مجلس ونزوئلا غیبت چاوز را برای 180 روز تصویب کرده است. این در حالی است که هفته گذشته مخالفان چاوز ابراز نگرانی کردند که رهبری چاوز از خارج کشور میتواند امنیت و تمامیت ونزوئلا را به خطر اندازد. هرچند تحلیلگران گفتند که غیبت چاوز بر نامزدی و انتخاب مجدد او تأثیر خواهد گذاشت اما با این وجود هواداران رهبر 56 ساله ونزوئلا امیدوارند او برای شرکت در انتخابات سال 2012 بهبود کامل یابد. چاوز پیشتر تلاش کرد با تغییراتی در قانون اساسی بتواند به صورت نامحدود در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند و در صورت موفقیت انتخاب شود. چاوز روز دوشنبه در صفحه اجتماعی توییتر خطاب به همه نوشت او اکنون در ونزوئلا است و از بودن در خانه خوشحال است. رهبر چپگرای ونزوئلا از خداوند و دانش پزشکی تشکر کرد و گفت که این آغاز یک بازگشت است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
بله، حدود 20 دقیقه به 8 صبح در ایران هست. از ونزوئلا بریم به سمت جمهوری آذربایجان که دو روز پیش یک اتفاق توی مرزش با ایران اون رو خبرساز کرد. یک سرباز جمهوری آذربایجان توی درگیری مرزی روز یکشنبه بین مرزبانان این کشور و ایران کشته شد. تهران گفته که علت این درگیری ورود غیرقانونی نیروهای آذربایجانی بوده اما باکو چیز دیگه میگه. بهروز کارونی.
علی عبداللهی معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با تایید خبر آنچه که درگیری محدود مرزی نامید گفت علت این درگیری ورود غیرقانونی نیروهای جمهوری آذربایجان به خاک ایران و بی‌توجهی به هشدارهای ایست مرزبانان ایران بوده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا این مقام وزارت کشور با اعلام اینکه ظاهرا یک سرباز جمهوری آذربایجان کشته شده است افزود در حال حاضر موضوع از مجاری دیپلماتیک در حال پیگیری است. او ابراز امیدواری کرد که مرزبانان جمهوری آذربایجان توجه بیشتری به خطوط مرزی و هشدارهایی که از سوی مرزبانان ایران صادر می شود داشته باشند. در این میان روایت جمهوری آذربایجان از این درگیری مرزی فرق می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه مقام‌های جمهوری آذربایجان گفتند که یک سرباز این کشور زمانی کشته شد که گروهی از مردان مسلح در حال ورود به جمهوری آذربایجان از طریق خاک ایران بودند. بر اساس این گزارش، درگیری در منطقه یاردیملی در جنوب جمهوری آذربایجان با تیراندازی این مردان مسلح به یک خودروی نظامی آن کشور شروع شد و در جریان آن یک افسر ارشد گارد مرزبانی جمهوری آذربایجان نیز به شدت زخمی شد. به گفته مقام‌های مرزبانی جمهوری آذربایجان، پس از این درگیری مردان مسلح به خاک ایران فرار کردند. آنها همچنین اعلام کردند که تحقیقات در این زمینه در جریان است. در این میان به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه گفت مراجع زیربط در کمیته مرزبانی مشترک تهران باکو در حال بررسی دلیل حادثه رخ داده در منطقه مرزی دو کشور هستند. این مقام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که عزم و اراده مسئولان ایران و جمهوری آذربایجان گسترش روابط خوب دو کشور است و افزود وقایع و مسائلی که در مرزها رخ می‌دهد نباید تأثیری در روابط دو جانبه دو کشور بگذارد. رامین مهمانپرست با اشاره به سفرها و دیدارهای مختلف مقام‌های دو کشور از جمله سفر چند روز گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به باکو گفت سفرهای مسئولان دو کشور تایید کننده روابط خوب تهران و باکو است.
این سفره صبحانه است، البته با خبر
و البته با موسیقی. ما میخواییم الان براتون از یک خواننده محبوب یک موسیقی پخش کنیم، هوشمند عقیلی، که به عنوان یکی از شاگردای تاج اصفهانی محمود کریمی و اسماعیل خان مهرتاش با موسیقی اصیل و سنتی ایران آشنایی عمیق داره، ولی در نهایت شهرتش مدیون ترانه های پاپی هست که خونده. الان براتون توی صبحانه با خبر یک کار پخش میکنیم از هوشمند عقیلی به اسم شیفته بلا.
سرم شیفته بلا منم، چند بقای رد کنی با غمت آشنا منم، پرده به روی بسته ای، زلف به هم شکسته ای، از همه خلق رسته ای، از همه گان جدا منم. شیر توی، شکر توی، شاه توی، سمر توی، شمس توی، قمر توی، زر منم، هوا منم. شاهد شوخ دل رو با گفت به سوی من بیا، رسته ز کبر و از ریا، مظهر کبریام منم. نخ توی، رتب توی، شاهد نوش و لب توی، خواجه با ادب توی، بنده بی حیا منم. شاهد شوخ دل رو با گفت به سوی من بیا، رسته ز کبر و از ریا، مظهر کبریام منم. نخ توی، رتب توی، شاهد نوش لب توی، خواجه با ادب توی، بنده بی حیا منم. سنم شیفته بلا منم، چند مبایرت کنی با غمت آشنا منم، پرده به روی بسته ای، زود به هم شکسته ای، از همه خلق رسته ای، از همه گام جدا منم. شیر توی، شکر توی، شاه
اینا هم برای طرفدارای هوشمند عقیلی پخش کردیم و برمیگردیم دوباره میریم سراغ گفتگوها و گزارش‌ها. 5 سال بعد از صدور ابلاغیه آیت الله خامنه‌ای درباره پیشبرد خصوصی سازی، این کار هنوز در ابتدای راه خودش هست. کارنامه خصوصی سازی در ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست توی صبحانه با خبر.
اقتصاد روز.
فریدون خاوند، صبح سه‌شنبه‌تون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه.
خیلی ممنون خانم اسدی، صبح شما بخیر و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، امروز میخوام در مورد ابلاغیه معروف آیت الله خامنه‌ای باهاتون صحبت کنم، درباره اصل 44 قانون اساسی که قرار بود راه رو بر فرایند خصوصی سازی در ایران باز بکنه. از این ابلاغیه 5 سال میگذره و به همین مناسبت رسانه‌های مختلف جمهوری اسلامی مطالب زیادی در این مورد منتشر کردن. اگه شما نگاهی انداخته باشین به این مطالب، به نظرتون این رسانه‌ها کارنامه خصوصی سازی تو ایران رو چطور ارزیابی کردن؟
اصل 44 قانون اساسی بخش بسیار مهمی از فعالیت‌های اقتصادی ایران رو در انحصار دولت قرار میده و اصولاً راه رو بر خصوصی سازی می‌بنده. هدف ابلاغیه 12 تیر ماه 1385 آقای خامنه‌ای این بود که به این بنبست خاتمه بده و با ارائه یک تفسیر تازه از اصل 44 شرایطی رو به وجود بیاره برای اینکه ایران هم مثل خیلی دیگر از کشورهای در حال توسعه بتونه دولت رو از تصدیگری واحدهای تولیدی و بازرگانی و مالی آزاد بکنه و این واحدها رو بسپارد به بخش خصوصی. 5 سال بعد از این ابتکار، اگر به رسانه‌های مجاز در جمهوری اسلامی نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که تقریباً همه اونها از شکست فرایند خصوصی سازی در ایران صحبت می‌کنند و اینکه به رغم ابلاغیه رهبر، بخش بسیار بزرگی از ظرفیت تولیدی اقتصاد کشور هنوز که هنوزه زیر تسلط دولت هست.
ولی در این سالهای اخیر تعداد زیادی از واحدهای دولتی واگذار شدن و برای گفته شده که خیلی از این کارها به شکل خصوصی داره انجام میشه. با وجود این واگذاری ها چرا رسانه های جمهوری اسلامی از شکست فرایند خصوصی سازی در ایران دارن صحبت میکنن؟
ایرادای زیادی از طرف شماری از رسانه های تهران به چگونگی انجام فرایند خصوصی سازی گرفته شده که به دلیل کمبود وقت تنها اشاره میکنم به 2 ایراد مهم از بین اونها. اول اینکه تعداد زیادی از واحدهای دولتی به جای منتقل شدن به بخش خصوصی، در واقع منتقل شدن دوباره یا به بخش دولتی یا به بخش شبه دولتی، مثلا به صندوقهای بازنشستگی یا به سازمان تامین اجتماعی و یا به نهادهایی که وابسته هستند به سپاه پاسدارا. ایراد دوم این هست که سهام خیلی از شرکت‌های دولتی از طریق واگذاری اونها در بورس یا سهام عدالت ظاهراً به بخش خصوصی واگذار شده، ولی سهامدارها هیچ نقشی در اداره این واحدها ندارند. مدیریت این واحدها همچنان در اختیار دولت هست و در وضعیت تصدیگری اونها در واقع تغییری به وجود نیومده، همینطوری دولتی موندن. نتیجه این که در این شرایط به ارزیابی آقای محمد نهاوندیان که رئیس اتاق بازرگانی ایران هست، 87% واگذاری ها که به اسم خصوصی سازی انجام گرفته واقعی نبوده، فقط 13% انجام شده به صورت خصوصی سازی. همین مسئله مورد تایید خیلی دیگه از کارشناسای اقتصادی جمهوری اسلامی هم هست که میگن خصوصی سازی در ایران در واقع نوعی جیب به جیب شدن بوده، از دولت به دولت یا شبه دولت. اصطلاحی هم هست که میگن بنگاه ها در ایران خصولتی شده، که این ترکیبی هست از خصوصی و دولتی و کلمه خصولتی رو به وجود آورده.
با این حال آقای خوان، با توجه به این مسائلی که شما دارید میگید و این ماجرای خصولتی که مشخصا بهش اشاره میکنین، اگه بخواید دست بذارید روی سری از عواملی که باعث جلوگیری از انجام یک خصوصی سازی واقعی تو ایران شدن، دقیقا به چه عواملی یا عاملی اشاره میکنین؟
من فکر میکنم که شرط مقدماتی برای خصوصی سازی واقعی اول آزادسازی اقتصادی است. به این معنی که مقررات دست و پاگیر کمتر و کمتر بشه، جو واقعی رقابتی در کشور به وجود بیاد، یک فضای مساعد برای کسب و کار به وجود بیاد، چیزی که در حال حاضر وجود نداره و به نظر من این مانع اصلی است در راه خصوصی سازی.
متشکرم فریدون خاوند. تا یک صبحانه با خبر دیگه آقای خاوند.
خیلی متشکرم خانم اسدی و به امید یک گفتگوی دیگر.
البته برای طرفداری هنر و فرهنگم کلی خبر داریم، یک گفتگوی دیگه با کلی رویداد و خبر فرهنگی و هنری.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکوهی سلام بر شما، صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم اسدی و شنوندگان عزیز.
آقای سرکوهی، از دو سالانه ملی نگارگری ایران چه خبر؟ فراخوانش دیروز منتشر شد و یه سری اطلاعات هم در مورد نحوه شرکت تو این دو سالانه گفته شده.
بله، هشتمین دو سالانه ملی نگارگری ایران همونطور که شما گفتین دیروز روز دوشنبه فراخوانش منتشر شد. در آبان ماه در اصفهان برگزار خواهد شد. رشته های نگارگری، تذهیب، تشعیر، گل و مرغ، نقاشی زیر روغنی و طراحی نگارگری. موضوع این نمایشگاه آزاد اعلام شده. گفتن که اگر کسی آثاری با موضوع امام هشتم شیعیان خلق بکنه مورد توجه قرار خواهد گرفت. بعد یک همایش علمی برگزار خواهد شد با موضوع تاریخ، حکمت و زیبایی و آموزش، و قرار است که کارگاه‌های هنری هم با حضور استادان نگارگری و دانشجویان نگارگری برگزار بشه در این زمینه.
و در مورد فیلم مستند هم باز می‌خوام ازتون یه سوال بپرسم. امروز بعد از ظهر قرار هستش که دو تا فیلم مستند نمایش داده بشه که یکی از اونها البته برنده تندیس سیمرغ بلورین بهترین فیلم مستند هم شده.
بله، همونطور که شما گفتین انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند امروز سه‌شنبه دو فیلم رو به نمایش می‌گذاره، یکی یادداشت‌های شهر شلوغ و یکی که سرسبز بود دره ما. فیلم یادداشت‌های شهر شلوغ کارگردانش از بابک گودرزی نژاد و 26 دقیقه هست و فیلم چه سرسبز بود دره ماست 32 دقیقه هست و فرشته جغتایی کارگردانی کرده. یادداشت‌های شهر شلوغ واکنش افراد مختلف رو از میدان راهن تا میدان تجریش در برابر یک بستا خاص نامتعارف ثبت کرده. و فیلم چه سرسبز بود دره ما موضوعش هست بالا آمدن آب رودخانه 63 روستا در مسیر دره سبز که اینا در خطر بستا آب گرفتگی و نابودی قرار گرفتن. فیلم چه سرسبز بود در ایما تندیس سیمرغ بلورین بهترین فیلم مستند را از 27مین جشنواره بین‌المللی فجر در سال 1387 دریافت کرد. و پس از نمایش این فیلم‌ها آقای امید روحانی منتقد معروف فیلم به اتفاق کارگردانان هر دو فیلم به نظرات، انتقادات و پرسش‌های بینندگان جواب خواهند داد.
یک نمایشگاه قرار برگزار بشه آقای سرکوهی، اسمش هست مشق لیلی، یعنی چی و دارای چه آثاری هست؟
بله، این نمایشگاه نقاشی خط هست، کار آقای بهرام حنفی، از 17 تا 31 تیر ماه در گالری ساربان برپا میشه. 30 تا اثر هست از نقاشی خطهای بهرام حنفی با تکنیک اکریلی روی بوم. عنوانش مشق لیلی، دلیلش این هستش که در تمام این تابلوها این کلمه تکرار شده و این البته بسیار جالب است. این مربوط میشود به داستان لیلی و مجنون نظامی که داستان این هستش که یک صحرانوردی مجنون رو میبینه که نشسته است در صحرا و نام لیلی رو بر صحرا مینویسه. وقتی در زبان فارسی میگن مشق لیلی، در واقع وقتی است که شما به هدفتون نمیرسین اما با نام اون هدف به قول نظامی اشبازی میکنین.
متشکرم فرج سرکوهی. تا یک صبحانه با خبر دیگه آقای سرکوهی.
منم از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی.
خب در مورد مسائل فرهنگ و هنر شنیدیم اما در مورد موسیقی نشنیدیم، پس بریم سراغ آخرین خبرهای موسیقی ایران و جهان. سلام میکنم به علی ناظمی، امیدوارم که روزت رو خوب شروع کرده باشید در صبح سه‌شنبه.
سلام عزیزه، صبحت بخیر. منم همین آرزو رو برای تو و همه شنوندگان میکنم.
فکر کنم بد نباشه برنامه امروزمون رو با یاد فریدون زرینبال شروع کنیم، نوازنده پیشکسوت موسیقی که به تازگی درگذشته.
آره، متاسفانه تو سن 68 سالگی ایشون درگذشتن بعد از یک بیماری سخت. ایشون نوازنده ویولون بودن، برای ارکستر سمفونیک تهران اجرا می‌کردن و همینطور آهنگسازی کردن، مثل آهنگ معروف من مرغ طوفانم.
چند روز اتفاقهای جدیدی افتاده در ایران در زمینه کنسرت و در مورد موسیقی. چیزهایی هستش که میشه گفت برای اولین بار در زمینه موسیقی در ایران اتفاق افتاده، مثل خواننده پاپ ایرانی که به زبان عربی اجرا کرد یا چند تا خبر دیگه.
درست، سعید سیاحی کسیه که خوانندگی رو از سال 76 شروع کرده، به عربی میخونه و تو این چند روز گذشته توی اهواز تو سینما هلال احمر اون شهر تو منطقه کیانپارس اجرا کرده بود برای هموطنای عرب زبون ما. این خواننده ایرانی که خیلی پیشتر هم کارهای مشترکی با کسی مثل علیرضا افتخاری داشته توی خوزستان محبوبه و اولین کسیه که خواننگی رو تو این سطح به زبان عربی انجام میده. یه اجراهای دیگه هم مختلف تو ایران انجام شده، اینجا که پیشتر هم بهت گفتن توی کیش خیلی اجرای زیادی انجام میشه و محسن یگانه توی شب گذشته اجرا داشته، امشب هم اجرا داره و امروز هم اجراهای سیمرغ رو به خوانندگی همایون شجریان ما داریم. دیروز این اجرا شروع شده و این پروژه بزرگی که حمید متوسطه اونو ساخته فکر میکنم که مردم از دستش ندن تا 17 ادامه داره.
کجا برگزار میشه کار همایون شجریان؟
در تالار وحدته.
و البته باید حتما بلیط رو از قبل رزرو کرده باشن دیگه.
حتما همینطوره، چون این بلیط زود تموم میشه. من مطمئن نیستم که آیا همشون پیش فروش شده یا نه.
حالا که از همایون شجریان گفتی، از پدرش هم بگو که بلیط فروشی برای اجرای اروپایی شروع شده، برای تور اروپایی که میخواد برگزار کنه.
درسته، این تور اروپایی از استانبول شروع میشه از 26 شهریور ماه، اما باید بگم که آزاده به چند کشور اروپایی دیگه هم ایشون سر میزنه. محمد رضا شجریان با همراه گروه شهناز برای بار اول یک سری از آهنگ‌های استاد جدید شهناز رو اجرا می‌کنن به کمک مجید درخشانی که سرپرست این گروهه.
سمن بویان غبار غم چو بنشینم بنشانند پری رویان قرار از دل چو بستیزن بستانند به فتراک جفا دلها چو بربندن بربندن ز زلف عنبرین جانها چو بشایند بفشانند.
از ایران فاصله بگیریم، برامون بگو که پی روز که 40 سالگرد در گذشت جیم موریسون بود، خواننده، آهنگساز و شاعر بزرگ موسیقی راک که با گروه دورز کار میکرد توی یک مدت کوتاهی، تبدیل شد به یک فرد جاودانه در دنیای موسیقی.
درسته، توی این مراسم طرفداراش حضور داشتن چون مراسم خاصی بود، برها 40 سالگردش بود و همینطور اعضای قبلی گروه دورز. ما میدونیم که جیم موریسون 27 ساله تبدیل شده بود در انتهای دهه 60 و ابتدای دهه 70 به یک مرد نمادین به خاطر شخصیت جذابش، اجرای جذابش، شعرهای جذابش و این اونو جاودانه کرد. اون آدمی بود که تو سن 27 سالگی درگذشت، البته به دلیلی که معلوم نیست جسد اونو توی پاریس توی آپارتمانش پیدا کردن و هیچ وقت هم کالبد شکافی نشد و فقط حرفای زد و نقیض شنیده شد، ولی همچنان بعد از 40 سال یکی از مردان بزرگ موسیقی راک به شمار میاد.
یه چیزی بشنویم، موافقی؟ از گروه دورز
آهنگ من رو لمس کن رو گوش بدیم. نه این خیلی خوبی برای تو. Stars fall from the sky.
Are you alive?